بسیار خوبیش است. جان بیتا برای میله رفتن. آسمان سایکو صاف آفتابیست. چقدر مقبول است.
راست میگه خرگوشی، هوای خیلی خوبی است.
خب حالی که قبول داری کجا بریم؟
کجا بریم؟ نمیدونم. خب با خودت چه فکری داری؟
آب خب در اون جنگل دیگه یکی از دوستای ما زندگی میکنن و امروزم سالگیری تولدش است. بگم اگه تو دوست داشته باشی خب هر دوی ما بریم دیدنش، خیلی خوش میشه. خیلی هم ساعت مطیر میشه اونجا، هم در سالگیری تولد شرکت کردیم دیگه. چی میگی؟
فکر خیلی خوبی از خرگوش جان،
ولی چی ساعت جابی؟ باز بانم یاری؟
آخه سور ساعت سرکا همیاری نیستی که چاشت است. ما کی برسیم؟ کی پس بیاییم؟ خودت بهتر میفهمی که نباید شو در آباشیم، خطرناک است.
گپ تو درست، ولی کی گفت که تا اون جنگل دیگه باید پیاده بریم؟
یعنی پیاده نمیخوای بریم؟ پس چه قسمی تو خانه دوستت بریم؟ نکنه با آقای عصب گپ زدی که ما رو برسانه ها؟
خیر نه، این وسیله فکر میکنم که از آقای عصبم تیزتر میرم و مارم ایتانه خیلی زود به خانه دوست برسانه. چی گفتی؟
خرگوش جان چیستان تر نکو دیگه، بگو.
فرچشم میگم عجله نکو. ایتو که بشیری دام آقای شادی یک بس خریده و ایوانای این جنگل هم جنگل دیگه میتونه برسانه.
چی جالب، یعنی پرسا میگیره؟
خب معلوم دارست. بله شغلش رانندگی است، از مسافرها پیسه میگیره و اونا رو به مقصدهایشان میرسونه. همین
یکی بسیار خوب است. حالی کجا میداریم سوار بس شویم؟
ما استادگاه شدیدیم، بیا زودتر بریم تا نرفته دیر میشه.
بریم.
شادی روزتان بخیر.
سلام آقای شادی.
سلام روز شما هم بخیر باشه. میخواییم به جنگل دیگه بره، درست فهمیدم؟
بله آقای شادی. حاله بگوییم که کی حرکت میکنیم.
کی حرکت میکنیم؟ چند دقیقه دیگه حرکت است بخیر.
میگم آقای شادی،
بله
این موتر کلان از شماست؟
بله این موتر کلانی که میبینید از بس من رانندهش هستم.
شادی جان همی رفیقم سنجابی خیلی خوش داره که از شغل شما یک زرگه کمو تو زیادتر بفهمم.
عجب
میگم
بله
ما میتونم رقم شما راننده شوم و مسافرها رو این طرف و طرف ببرم؟
پس دلت هست که مثل ما راننده شدی؟ خب بله میتونی، ولی باید لسنس داشته باشی، اگه نه حق رانندگی نداری. سنجابی
اون دلت چی هست؟
گوش کن سنجابی، هر کسی که میخواید رانندگی کنه باید یک سری مهارت ها و آموزش ها را یاد بگیره تا سن سعی رانندگی کنه و مسافران را سعی و سالم به مقصد برسانه. ازش امتیاز گرفته میشه. وقتی اداره ترافیکی فهمید که این نفر میتونه رانندگی کنه برش مدرک رانندگی میتن که لسنس گفته میشه. فهمیدی؟
جناب شادی
بله خرگوشی،
از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم.
میگو بیش از اتان خواهش کنم که یک همه زودتر حرکت کنیم و در آب یک همه تیستر برین، آخه ما خیلی عجله داریم.
گوش که خرگوشی، تا جایی که قانون اجازه بتن ما میتونم تیز برم، اما اگه بیش از حد تیز بروم هم جریمه میشم، هم کار خطرناکی کنم.
وای
چرا که با تیز رفتن خودم جان مسافرانه به خطر انداختیم. نه نمیتونم این خواهشت قبول کنم. فهمیدی؟
میگم
بله.
میتونم که پلیتون بشینم و یاد بگیرم؟
بابا در طول مسیر نباید زیاد گپ بزنی سنجابی، سوال زیادم نباید پرسان کنی، فهمیدی؟
میبخشین، چرا؟
چرا که این کار باعث میشه هوش من دیگر طرف شده و خدای ناکده بس به جایی برخورد کنه، فهمیدی؟
راست میگین ها، چشم، فقط میشینم استعاد میکنم. شما چه قسمی رانندگی میکنی؟
آفرین، آفرین سنجابی، تو سنجاب فهمیده هستی. خب خب برو سوار شمه، یک دقیقه دیگه حرکت میکنم. برو 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 سوار شمه، برو
سوار شمه، برو
سوار شمه.
دوستای عزیز و مهربانه، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. از خدای بزرگ بهترین ها را بر شما میخواییم. خوش باشین و صحتمند تا فردا با من خدا.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به نام خدا. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همچنان در خدمت شما عزیزان هستم. سخنگوی طالبان گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به دور از واقعیت توصیف کرد. سازمان ملل اخیراً در گزارشی طالبان را به نقض حقوق بشر متهم کرده و از طالبان خواسته است با تعهدات خود درباره جلوگیری از تبعیض و بی‌عدالتی عمل کند. سازمان ملل طالبان را به دلیل محدودیت آزادی‌ها و حقوق اساسی افغان‌ها، به ویژه آزادی‌های زنان و دختران و همچنین محدودیت حق آموزش و کار برای دختران و زنان مورد انتقاد قرار داده است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان، در واکنش به آخرین گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفت دولت طالبان عفو عمومی اعلام کرده و ده هزار کارمند حکومت قبلی که در بخش‌های مختلف کار می‌کردند به زندگی عادیشان ادامه می‌دهند. سخنگوی گروه طالبان که به دلیل اعدام‌های خودسرانه، خودداری از تشکیل دولت فراگیر و جلوگیری از کار و ادامه تحصیل زنان و دختران از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار دارد، افزود که گزارش سازمان ملل متحد در مورد اوضاع حقوق بشری افغانستان به دور از واقعیت است و در این کشور نقض حقوق بشر وجود ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص حادثه تلخ تونل سالنگ با مردم افغانستان ابراز همدردی کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، شامگاه دوشنبه ضمن تسلیت به خانواده های داغ دیده از خداوند برای درگذشتگان رحمت و مغفرت و برای مجروحین حادثه شفای عاجل مسئلت کرد. روز شنبه یک تانکر سوخت در تونل سالنگ دچار حریق شد که بر اثر آن تاکنون 63 نفر جان باختند. شرکت کنندگان در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه 2231 ضمن درخواست از آمریکا برای لغو تحریم‌های یک جانبه علیه ایران از تهران خواستند فعالیت‌های هسته‌ای را کاهش دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد صبح امروز نشستی را درباره اجرای قطعنامه 2231 در خصوص رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برگزار کرد. مطابق قطعنامه 2231 هر 6 ماه یک بار گزارش سرمنشی سازمان ملل در نشست عادی شورای امنیت سازمان ملل ارائه و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز در این نشست سخنرانی می‌کند. روزماری دیکارلو معاون سرمنشی سازمان ملل در امور سیاسی و صلح به عنوان اولین سخنران در این نشست با درخواست از ایران برای به عقب برگرداندن گام‌های برداشته شده در برنامه هسته‌ای خواستار لغو تحریم‌های اقتصادی یک جانبه آمریکا علیه ایران شد. سیلویو گونزانتو معاون نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل نیز با بیان اینکه ایران باید به صورت کامل با آژانس اتمی همکاری داشته باشد، با تکرار اتهام زنی ها علیه تهران پرداخت و گفت که احیای برجام تنها راه برای ایران جهت نفع بردن از عواید برجام و رسیدن به پتانسیل اقتصادی کامل در نتیجه رفع فراگیر تحریم هاست که کل جامعه جهانی را به همکاری بیشتر با ایران ترغیب می کند. فرگال متین نماینده ایرلند در سازمان ملل هم گفت که پایبندی به برنامه جامع اقدام مشترک با عنوان ضامن سلامیز بودن برنامه هسته ایران مهم است. در همین حال ترویکای اروپایی طی بیانیه مملو از ادعاهای بیاساس ضمن متهم کردن تهران به نقض مکرر قطعنامه 2231 شورای امنیت خواستار توقف فعالیت‌های موشکی بالستیک و عقبگرد برنامه هسته ایران شدند. نمایندگان کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان در سازمان ملل متحد بعد از نشست شورای امنیت درباره اجرای قطعنامه 2231 نشست خبری برگزار کرده و بیانیه مشترک علیه جمهوری اسلامی ایران خواندند. در این بیانیه که توسط باربارا وودوارد نماینده انگلیس خوانده شد آمده است که امروز شورای امنیت درباره اجرای قطعنامه 2231 مباحثه کرد که به صورت خاص درباره فعالیت‌های هسته‌ای، بالستیکی و اشاعه ایران در تناقض با این قطعنامه بود. ترویکای اروپایی در این بیانیه مشترک ادعا کردند که ایران به مدت 2.5 سال است که الزاماتش ذیل برنامه جامع اقدام مشترک را نقض می‌کند و به تسریع برنامه هسته‌ای خود همزمان با کاهش چشمگیر تعهدات شفافسازی ادامه می‌دهد. ایران توجیه غیر نظامی معتبری برای این اقدامات که با خطرات بسیار جدی مرتبط با اشاعه همراه است ندارد. امروز برنامه هسته ایران پیشرفته تر از هر زمان دیگر است. نمایندگان سه کشور در ادامه ادعا کردند برجام و اجرای پادمانهای آژانس اتمی دو امر جداگانه هستند. ایران الزامات قانونی الزام‌آور بین‌المللی برای گزارش تمام مواد اتمی و همکاری با آژانس اتمی دارد. ترویکای اروپایی با درخواست از سرمنشی سازمان ملل برای بررسی و ارائه گزارش درباره هر گونه مدرک از ارسال اقلام، تجهیزات، مواد، کالاها، فناوری یا خدمات متناقض با قطعنامه 2231 افزودند که ما از سفر کارشناسان سازمان ملل به اوکراین استقبال میکنیم. ما با شرکای خود درباره گامهای بعدی نیز بحث میکنیم. ادعاهای این سه کشور درباره نقض برجام توسط ایران در حالی است که آمریکا در سال 2018 از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و ضمن بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، تحریم‌های جدیدی نیز ذیل سیاست فشار حداکثر وضع کرد و کشورهای اروپایی هم به تعهدات خود در قبال ایران پایبند نبودند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب راهی اردن شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در کنفرانس همکاری و مشارکت پیرامون عراق موسوم به بغداد دو به عمان پایتخت اردن سفر کرد. کنفرانس بغداد دو با حضور تعدادی از سران و وزرای خارجه کشورهای همسایه و همکار عراق به منظور ارائه راهکارهای پیرامون مسائل این کشور امروز به میزبانی اردن برگزار می شود. هدف از برگزاری کنفرانس حمایت و کمک به عراق از نظر اقتصادی و سیاسی است. اساس این نشست بحث و بررسی اوضاع عراق و کشورهای اطراف است. منظور از اطراف عراق کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که در آن شرکت خواهند کرد و همچنین ایران و ترکیه، اما سوریه با علت شرایطی که دارد نمیتواند در آن شرکت کند. مکرون رئیس جمهور فرانسه این بار در این نشست شرکت خواهد کرد. اتحادیه اروپا نیز حضور خواهد یافت. افرادی با نمایندگی از طرف سازمان ملل و همچنین اتحادیه عرب و سفرای 20 کشور که قدرت بزرگ اقتصادی هستند، سفرای 5 عضو دائم شورای امنیت به همراه تمامی سفرای کشورهای عربی و اسلامی در اردن در این نشست حضور خواهند یافت. کنفرانس بغداد 1 تابستان سال گذشته در عراق برگزار شده بود و ریاست هیئت ایران در این نشست بر عهده حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود. وزیر خارجه عراق با اشاره به اقدامات گروه‌های تجزیه طلب مخالف ایران در منطقه کردستان اعلام کرد که نباید ایران در معرض حملات قرار گیرد که از خاک عراق سرچشمه می‌گیرد. فات حسین وزیر خارجه عراق در رابطه با حملات موشکی ایران به مواضع گروه‌های تجزیه طلب در منطقه کردستان عراق و یا گفتگو با ایران برای توقف این حملات گفت مذاکرات مستمر با ایران در این زمینه وجود دارد و هیئت بزرگی برای این کار تشکیل شده است. فات حسین افسود که قبل از سفر محمد شیا از سودانی صدر اعظم عراق به ایران سفر کردم، سپس به همراه او به ایران رفتم و بعد از آن با یک هیئت امنیتی و سیاسی ایرانی دیدار داشتم. قرار است امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در اجلاس بغداد 2 در اردن شرکت کند و در آنجا با او دیدار خواهم داشت و سعی خواهم کرد که برای پایان حملات ایران به توافق برسیم. وزیر خارجه عراق تصریح کرد عراق به قانون اساسی پایبند است و نباید ایران در معرض حملات قرار بگیرد که از خاک عراق سرچشمه میگیرد. خواسته های ایران رسما اعلام شد. ایرانی ها میگویند که آنها اجازه نمیدهند احزاب سیاسی تجزیه طلب در کردستان عراق مسلح باشند و بخواهند ضد ایران حملاتی انجام دهند و با عبور از سرحدات وارد کشورشان شوند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
شنونده دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی بودید. از همراهیتان جهانی سپاس. نوبتی هم باشد، نوبت پخش برنامه هفت اورنگ رسیده، تقدیم شما عزیزان میکنیم و مدت 20 دقیقه.
این جلادهنده روح است.
آن روز که روح پاک آدم و بدن گفتن درا نمی شد از ترس وطن، خواندن ملائکان به لحن داود، در تن در تن درا درا در تن در تن.
این زبان مشترک انسان هاست.
موسیقی نور مهتاب در شب تاریک است. هفت اورنگ.
به نام یگانه بی همتا، سلام شنونده های عزیز. با برنامه دیگر از مجموعه هفت اورنگ از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته کمی درباره موسیقی مازندرانی و انواع آن برایتان سخن گفتیم. با ما همراه باشین تا با جلوه های دیگری از این موسیقی آشنا شویم. موسیقی مازندرانی از نظر موضوعی بسیار متنوع است. مازندرانی ها مانند ایرانیان باستان برای امور مختلف زندگی از کار و تلاش گرفته تا ازدواج و فوت موسیقی مخصوصی داشتند. و این همراهی موسیقی و زندگی تا به امروز در فرهنگ مازندرانی ها نمود داشته است. از میان مهمترین موضوعات موسیقی مازندرانی میتوان به موسیقی آیینی، موسیقی گلداری، موسیقی برای اعیاد و جشنها، موسیقی قومی و غیره اشاره کرد. دوستان، از میان موسیقی های آیینی میخواییم کمی از نوروز خانی برایتان بگوییم. نوروز یکی از مهمترین جشنهای ایرانیان از دوران باستان تا به امروز بوده است که نوید بهار و سال نو است. به گفته برخی محققان، خاستگاه نوروزخانی در استانهای شمالی ایران یعنی مازندران و گیلان بوده است که البته در حال حاضر در مناطق دیگر ایران نیز اجرا می شود. در نوروزخانی افرادی که با آنها نوروزخان گفته می شود پیش از آغاز فصل بهار به صورت دورگردی به شهرها و روستاهای مختلف می روند و اشعاری در مدح بهار به صورت بداهه یا از روی حافظه می خوانند. اغلب نوروزخانها چند نفر هستند که از میان آنها یک نفر اشعار را می خواند، یک نفر ساز می زند و نفر دیگر که با آن کولکش یا بارکش می گویند به در خانه های مردم می رود و صاحب خانه ها نیز هدایایی مانند تخم مرغ، نان محلی، شیرینی و حلوا، برنج و هدایای نقدی، کیسه و سبد کولکش ها را پر می کنند. نوروزخانی یکی از جلوه‌های زیبای فرهنگ ایرانی و مازندرانی است و نوروزخان‌ها با ترانه‌های زیبای محلی نوید رسیدن سال نو را به مردم می‌دهند. در ادامه برنامه شنونده نوروزخانی علی دیو سالار باشید که در کنار صدای دلنشینی که دارد دوتار هم می‌نوازد. دوستان، موسیقی زیبایی که با هم شنیدیم یکی از آثار علی دیو سالار بود که تقدیم شما دوستان شد. از دیگر انواع موسیقی آوازی مازندران با موضوع آیینی میتوان به چاوشی خانی اشاره کرد. در گذشته چاوشی را زمانی که فردی به سفر زیارتی میرفته میخواندند و او را همراهی میکردند و برش آرزوی سلامتی داشتند. این رسم هنوز در برخی شهرهای مازندران و ایران رایج است. درباره پیشینه این رسم گفته می شود که از دوره صوفیه در میان زائران مرسوم شده و در دوره قاجار با اوج خودش رسیده است. در برخی سفرنامه های خارجی اشاراتی به این رسم شده است. به عنوان مثال پولاک که در دوره ناصرالدین شاه به ایران سفر کرده در سفرنامه‌اش با چاووش ها و چاووشی خان های مذهبی که پرچم سرخ در دست دارند و جلوتر از بقیه حرکت می کنند اشاره کرده است. همچنین اول آریوس که در دوره قبلتر یعنی در زمان صوفیه به ایران سفر کرده است در سفرنامه‌اش از چاووشخان‌هایی نوشته است که در جلوی دسته اشعاری می‌خوانند. چاووشی‌خوانی معمولاً بدون ابزار موسیقی خوانده می‌شود. در واقع چاووشی‌خوانی سمبولی از درهم آمیختگی سنن موسیقیایی ایران و فلسفه آیین‌های مذهب شیعه است. در ادامه بخش کوتاهی از چاوشی خانی مازندرانی را با هم میشنویم.
کوثر کجا زدیده ی پر عشق بهتر است نام حسین کرب و بلا هر دو دل رو باز نام علی اکبر از آیان دل رو با ترست.
دوستان، یکی از مهمترین سازهای مازندرانی که در مراسم عروسی و جشنها بسیار کاربرد دارد دسرکوتن نام دارد. دسرکوتن با معنای روی دوتا سر کوبیدن است. دسرکوتن مهمترین ساز کوبه‌ای در مرکز مازندران است. این ساز از دو کوزه تخم مرغی یا گلدانی شکل تشکیل شده که از یک طرف باز و از سر دیگر بسته است. جنس بدنه این ساز را معمولاً از سفال درست می کنند. اندازه این دو کوزه مختلف است. یکی را بزرگتر درست می کنند که صدای بم ایجاد می کند و دیگری را کوچکتر که صدای زیر تولید می کند. روی دهانه ها را هم پوست می کشند که معمولاً از پوست گاو یا شتر درست می شود. و دور تا دور هر قطعه پوست تعدادی سوراخ ایجاد می کنند که برای بندهای چرمی است که بر روی دهانه محکم و ثابت می شود. بندها پس از عبور از سوراخ‌های تعبیه شده در پوست در هم بافته و با یک توقیع فلزی یا رینگ در زیر بدنه وصل می شوند. شنونده برنامه هفت اورنگ هستید دوستان عزیز و درباره موسیقی مازندرانی با شما صحبت میکنیم و اختصاصاً در این لحظه به ساز دسرکوتن اشاره کردیم. دسرکوتن با دو چوب که از جنس درخت زردالو، گردو، نارنج یا از دیگر درختان جنگلی که چوب محکم دارند نواخته می شود. اندازه یکی از چوبها نسبت به دیگری کمی کوتاه‌تر و قطر آن کمتر است. با چوب‌های دسرکوتن کوتنا گفته می‌شود. دسرکوتن معمولاً با سازهای سرنا، للوا و قرنه که وسعت صدای بالایی دارند هم نوازی می‌کند. ریتم‌های معروف این ساز عبارتند از یک چوبه، دو چوبه، سه چوبه، سه ماهال، پاتختی، همومسری و غیره. در ادامه شنونده ریتم سه چوبه با همراهی ساز دسرکوتن باشین دوستان. عزیز، امیدواریم که تا این لحظه از شنیدن برنامه هفت اورنگ لذت برده باشین. از دسرکوتن مازندرانی گفتیم و حالا میخواییم از یکی دیگر از سازهای مهم موسیقی مازندرانی یعنی للوا برایتان بگوییم. للوا سازی بادی و از جنس نی است. این ساز در استان گیلان که در غرب استان مازندران واقع شده لله نامیده میشود. در زبان فارسی به این ساز نی چوپان هم گفته میشود. نام للوا برگرفته از دو واژه مازندرانی لله و وا که لله به معنی نی و وا به معنی باد است. این ساز با زندگی دامپروری و چوپانی در ارتباط است. قدیمی ترین نغمه های این ساز مربوط به چرای دامها و وصف آنهاست. در حال حاضر در موسیقی کتولی و برخی دیگر از انواع موسیقی مازندرانی میتوان صدای زیبای للوا را شنید. در ادامه برنامه شنونده صدای للوانوازی استاد حسین طیبی باشین. این موسیقی در مقام کاتولیست. شنونده برنامه هفت اورنگ هستین دوستان عزیز. از موسیقی مازندرانی با شما سخن گفتیم و حالا می رویم به فضای موسیقی افغانستان، موسیقی محلی افغانستانی که در نواحی شمال و شمال غرب کشور در واقع با شما سیر می کنیم. در برنامه‌های قبل به موسیقی ازبکی پرداختیم و حالا اشاره‌ای داریم به موسیقی هرات. هرچند بحث موسیقی هرات گسترده است و در این برنامه تمام نمی‌شود. موسیقی هرات را می شود در واقع بخشی از موسیقی خراسان بزرگ دانست. موسیقی در این منطقه بسیار با نواحی شرقی ایران نزدیک است، مثل موسیقی تربت جام و تایباد. این تشابه هم در نواها احساس می شود و هم در وسایل موسیقی. در هرات هم مثل خراسان ایران دوتار رایج است. البته دوتار هراتی به مرور زمان یک مقدار متحول شده و چند سیم به آن اضافه شده است، به طوری که اکنون 6 تار دارد. یکی از دوتار نوازان معروف هرات مرحوم گدا محمد بود که اخیراً بدرود حیات گفت. در کنار دوتار، رباب هم در هرات یک وسیله موسیقی مطرح و رایج است و ما در برنامه دیگر باید به رباب و رباب نوازان هراتی بپردازیم. در اینجا فقط به نام مرحوم رحیم خوشنواز اشاره میکنیم که یکی از اعضای خانواده خوشنوازها و بزرگترین رباب نواز زنده کشور در زمان خود بود. در این لحظه مهمانتان میکنیم به شنیدن قطعه رباب نوازی از رحیم خوشنواز. اما شعرهایی که در این حوزه بسیار خوانده می شود دو بیتی های محلی است و در این میان دو بیتی های سیامو و جلالی هم شهرت دارد. سیامو و جلالی دو دلداده در نواحی بادغیس افغانستان بودند و داستان عاشقی و سپس ازدواج و مرگ زود هنگام جلالی در ماه های اول ازدواج معروف است. سیامو خودش شاعر بود و دو بیتی های متعددی سروده است که آهنگ معروف سیامو و جلالی با این دو بیتی ها اجرا شده است. یک اجرای ماندگار از این آهنگ با وسیله آقای عبدالوهاب مددی در تلویزیون افغانستان در دهه 60 ثبت شده است که هم اکنون در دسترس است و ما در این قسمت از برنامه بخشی از آن را تقدیمتان میکنیم.
آ جلالی عاشق رای سیامو، آ دل آرام نصیر چشم جادوی سیامو، او کند سجده جلالی از سر محراب دو ببرای سیام آوا که شرشر میکنن میشا که بربر میکنن دل یاد دل بر میکنن بگذار بنالم سبزمان.
همچنان با برنامه 7 اورنگ در خدمت شما هستیم و در این لحظه گوش میکنیم به صحبت های کارشناس ارجمند استاد محمد کاظم کاظمی.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. درباره آهنگ سیامو جلالی چندین نکته گفتنی و جالب هست. یکی از اینا این هست که بر مبنای یک واقعه تاریخی یا داستانی در واقع آهنگ ساخته شده و این شعرها نوشته شده که در واقعیت اتفاق افتاده در افغانستان در حوالی بادغیس و اون ماجرای علاقه فردی به نام جلالی به دختری به نام سیامو هست که بعد خب بر اساس همون رسم و رسوم رایج در افغانستان پدر سیامو با ازدواج موافقت نمیکنه مگر اینکه جلالی یک مبلغ بسیار سنگینی را بپردازه به عنوان تویانه به تعبیری و خب جلالی به اثر علاقه‌ای که داره سعی میکنه که این کار رو بکنه، بسیار فقیر و تهیدست هم بوده. او میره مدت‌ها در شهر بادغیس کارگری میکنه، در با زحمت و با مشکلات بالاخره این پول رو فراهم میکنه و بر میگرده و با سیامو ازدواج میکنه که متاسفانه بعد از چند ماه جلالی فوت میکنه و سیامو تا آخر عمر دیگه با کسی ازدواج نمیکنه و دو بیتی های بسیاری از این ماجرا باقی مانده که جالب هست و غالب اینا هم سیامو سروده. یعنی این هم جالب هست که این شخص شاعر هم بوده و مثل بسیاری از دو بیتی های فولکلوریک افغانستان سرایندگان اینها زنها هستن، این مجموعه دو بیتی هم در واقع سرایندگانش این سیامو هست، هرچند بسیاری از اینها از زبان جلالی گفته شده. البته این نکته هست که بعضی از این دو بیتی ها هم کسان دیگری شاید سرودن و به نوعی معروف شده به این جریان سیامو جلالی. و نکته دیگر در مورد این آهنگ این هست که یکی از کارهای بسیار مهم و ماندگار آقای استاد عبدالوهاب مددی است. آقای مددی همیشه میگفت که من چند تا آهنگ دارم که به نوعی میتونم بگم آهنگای شاخص من حساب میشه و اگر من همین چند تا آهنگ را هم خوانده بودم برای من کفایت میکرد. یکی از اینها اون سرود وطن عشق تو افتخارم هست که بسیار معروف هست و در حد سرود ملی در افغانستان تقریبا شهرت داره و یکی دیگر همین آهنگ سیامو جلالی است و این را مددی با اجرای تلویزیونی اجرا کرده بود و نسخه صوتی و تصویری او همچنان تا به امروز باقی هست. کسان دیگری هم این آهنگ ها را خواندن. در واقع اینها لحن هایی است که در میان مردم رایج بوده ولی بعداً به وسیله بعضی از آهنگسازان ما، به وسیله بعضی از خوانندگان ما به شکل نسبتاً حرفه‌ای‌تری با ضبط استودیویی با ابزار و آلات موسیقی امروزی‌تری اجرا شده که از این بین خب اثر سیامو جلالی هست و بعضی از آثار دیگر مثل آهنگ شاکوکو جان که او هم باز از آقای مددی است و آقای مددی اتفاقاً نقش بسیار جالبی داشته در حفظ این آهنگ ها و بازخوانی اینها و اجرای اونها با لحن و طرز جدیدی که خب بسیار جای مطالعه داره. کاری که آقای مددی و دیگر کسانی از این قبیل برای حفظ و نگهداری و بروز ساختن این نواها و آهنگای محلی خراسان زمین انجام داده.
خب یاران همدل، با پایان برنامه این هفته هفت اورنگ رسیدیم. با روزی لحظاتی سرشار از شعر و موسیقی برنامه این هفته را به پایان میبریم. بدرود.
امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند سلامتی یک نعمتی است نهان و مخفی، زمانی که در دسترس باشد به یاد انسان نیست، همین که از دست رفت آن را به یاد می‌آورد. خدا کند که شما عزیزان همیشه جور و صحتمند باشین، به قول معروف به دور از دوا و دکتر. همراه می‌شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز، از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستیم تا در مورد یکی از مریضی های البته نسبتاً شایع و بسیار مهم و مشکل آفرین برای افراد مصاب و مبتلا و همینطور برای خانواده ها و فامیلشان که به طور جدی شرایط زندگی او فرد مصاب شده و مبتلا را تغییر می‌ده صحبت بکنیم. یکی از مریضی های مربوط به سیستم عصبی و در اصل مربوط به اختلالات رشدی افراد به نام اوتیسم. شاید نام این مریضی را شنیده باشین یا شاید هم نشنیده باشین، اما مریضش دیده باشین. اینال خب نامش ممکن است برای یک فامیل، برای یک کسی آشنا نباشه. وقتی پیش دکتر میرن میگن طفلتان، اولادتان اوتیسم داره. اوتیسم چیست؟ چی مریضی و بیماری است؟ چرا بعضی از فرزندان و اولادهای ما خدای نخواسته مصاب و مبتلای به اوتیسم میشه؟ ولی خب باید ما نشانه ها و علایم اولی این مریضی را باید بشناسیم، چون امروز طبق تحقیقات جدید برخلاف عقیده قبل که می گفتن بسیار کم دیده میشه، امروز ثابت شده که از هر 60 تا 70 فیصد تولد یک نفر میتونه اوتیسم داشته باشه. این اوتیسم البته درجات داره، خفیف است، متوسط است، شدید است. برای امی ما باید تمام علایم و نشانه ها را بشناسیم و توجه بکنیم که اوتیسم یک اختلال رشدی در روابط اجتماعی است. ارتباطات کلامی و ارتباطات رفتاری و اجتماعی یک نفر دچار اختلال و نابسامانی میشه، اختلال در مشکل داره در این ارتباط. به هر حال میخواهیم علایم و نشانه ها را بشناسیم، یکی چی کارهایی میشه برای یک طفلی که مصاب و مبتلای به اوتیسم شده انجام داد، آیا درمان و معالجه داره، چی انواع او قابل درمان و کنترل و مراقبت است، خانواده ها نسبت به ای اطفال و ای کودکان چی وظایفی دارند، چقدر مهم است آگاهی و اطلاعات و معلومات خانواده ها. اینا بسیار مسائل اساسی و بنیادی است، مخصوصا که من اشاره کردم امروز گفته میشه و ثابت شده که اوتیسم یک بیماری نادر و کمیاب نیست، بلکه یک بیماری شایع هست که واقعا باید ما و شما هر کدام در جای خود، مخصوصا پدرها و مادرها، باید یک معلوماتی داشته باشند که در روزهای اول و هفته های اول و ماهای اول متوجه مشکلات طفل خود باشند که اگر خدای نخواسته کدام تغییرات مشاهده شد و دیده شد، حتما باید سریعا به دکتر معالج مراجعه شود، اقدامات و کارهای لازم برای کنترل، مراقبت و همینطور تقویت اونمو کمبودها و نقصای طفل از امو ابتدای زندگی شروع شود که کاملا او بتانه یک زندگی عادی و معمولی داشته باشه، زندگی همراه با تحصیلات، با کار و کسب و همه اینها را. این بحثا را میخواییم با دکتر صاحب علیزاده مورد بحث قرار بتیم. امید است که با توجه به اهمیت موضوع شما هم ما را همراهی بکنین و انشالله استفاده لازمه ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در این اول برنامه اگر در مورد تعریف بیماری اوتیسم برای ما بفرمایین که اوتیسم به چه حالات و شرایطی گفته میشه و تعریف علمیش چیست دکتر صاحب به طور کلی؟
به نام خدا. ما اگه بخوایم واژه اوتیسم رو یه معنی کنیم، اوتیسم از اوتو، حالا با انگلیسی آشنا باشیم، به معنای خود هست. حالا واژه در خود فرو رفته شاید یه کم واژه‌ای باشه که لیبل اجتماعی ایجاد کنه، ولی واقعیت این هستش که منظور این هستش که فردی که قادر به ارتباطات و تعاملات مناسب با جهان بیرون از خودش نیست، یا اینکه نمیتونه برقرار کنه، یا اینکه ارتباطات مناسب برقرار نمیکنه. و در هر حال همونجور که ما میدونیم یکی از حوزه‌های مهم رشدی به عنوان اینکه ما یک موجود اجتماعی هستیم، برقراری در ارتباط هستش که کودکان اوتیست توی این حیطه رشدی مشکل دارن، هم ارتباطات کلامی و هم ارتباطات غیر کلامی. غیر کلامی مثل بازی کردن، مثل تماس چشمی،
بله،
مثل اینکه من یه چیزی رو میخوام اشاره میکنم حتی قبل از اینکه زبانم باز شده باشه و صحبت کنم، هم در این موارد و هم تأخیر در گفتار. در هر حال به هر چیزی که باعث میشه من از طریق زبانم یا بدنم ارتباط و تعامل با بقیه برقرار کنم، این دوچار مشکل هستش.
بله.
و در نتیجه من انگار که خودم هستم و در واقع این اینجا از نیای خودم در واقع میاد.
بله، بسیار خوب. پس مریضی اوتیسم در واقع یک اختلال رشدی در مغز است که ارتباطات انسان دچار مشکل می سازه. قسمی که فرد و طفل مبتلا و مصاب در ایجاد ارتباطات کلامی و زبانی یا رفتاری و اجتماعی مشکل پیدا می کنه، نقص پیدا می کنه، به این معنی که یا ارتباطی برقرار نمی کنه یا ارتباطات نامناسب و غیر عادی برقرار می کنه. بسیار خوب دکتر صاحب، مریضی اوتیسم ارثی و ژنتیک است؟
ببینین، اوتیس الان شاید محکمترین علتی که براش شناختن همین علت ژنتیکی هستش، ولی معنی ژنتیکیش به این معنی نیستش که حتما فامیلیال و از فرد بعدی باید باشه.
بله.
شاید بگیم که اتفاقا چون ماهیت چند ژنی داره، یعنی گروه های مختلفی از ژن ها که حتی اغلب توی یک کروموزوم نیستن، یعنی مثلا مثل سندروم داون نیستش که یا یک اختلالی که مال کروموزوم مشخصی باشه، گروه های ژنی که بر روی کروموزوم های مختلف هستن که هنوزم همه رو نشناختن، اینا گاهی ممکنه دچار موتاسیون بشن به علل مختلف، و این در واقع مجموعه چند ژنی یا چند گروه ژنی باعث تغییراتی در عملکرد مغز بشه که حاصلش این علائمی که ما بهش میگیم اوتیسم.
بله.
بنابراین علت ژنتیکی همچنان قوی ترین علت برای این اختلال هست، کما این که نوع فامیلیالش هم داریم، یعنی ما مثلا در پدر، در عمو که بیشتر هم در واقع مربوط به خانواده پدری هستش، این ما علائمی از این قبیل می‌بینیم، ولی چون ممکنه خفیف بوده، حالا تو قدیم بوده، شناسایی نشده، در این حد بوده که گفتن یه ذره خجالتیه، یه ذره ارتباطاتش کمه، شناخته نشده، ولی در نسل بعدی که فرزند اون فرد هستش کاملا علائم اختلال رو گرفته به طوری که قابل تشخیص شده. اما ما عللی هم در کنار این علت مهم ژنتیک که معمولا حتی بعضی وقتا میگن تو مقالات و کتب علمی که ما 80% در واقع مسئله ژن هستش.
بله.
80% مسئله ژنی که ما نشناختیم ولی هستن، اما در حدود 10-15% موارد عللی که ما بهش میگیم علل محیطی هم هستن. علل محیطی میتونه اکتسابی باشد، مثلا وزن هنگام تولد زیر 1500 گرم، زود دنیا آمدن زیر هفته 26، اینا هم در واقع عللی هستن که ارتباط زیادی با در واقع بروز اوتیسم داشتن، به خاطر همین، یا مثلا در مواجهه قرار گرفتن با فلزات سنگین، اینا عواملی هستن که اینا هم میتونن منجر به در واقع بروز اوتیسم بشن.
بله.
ولی خب در مقایسه با عوامل ژنتیک بسیار کمن.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
امروز می‌خوایم در مورد یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه با هم صحبت بکنیم. میدونید که کاهش وزن خب خیلی مشتری دارد، به خاطر اینکه چاقی و اضافه وزن شاید مادر بسیاری از بیماری هاست. کبد چرب، سرطان ها، بیماری قلب و عروق، دیابت یا حتی بیماری های مانند آسم و بیماری های مثل آلزایمر و پارکینسون و مانند این ها هم ارتباطی با چاقی و اضافه وزن ممکنه داشته باشن. به همین خاطر هست که در خیلی از موارد شاید عمده مشتریایی که ارجاع میکنن به یک متخصص تغذیه کسانی هستن که میخوان کاهش وزن داشته باشن. قاعدتا اگر ما بیاییم و در مباحثی مانند این، مجالهایی مانند این فقط صحبت کنیم که انرژی دریافتی باید کم بشه و شاید این رو همه مردم میدونن، من سعی خواهم کرد که به صورت کوتاه و شاید عنوانوار یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه رو توضیح بدم که در نهایت بتونه کمک کنه به افرادی که میخوان کاهش وزن داشته باشن. از مهمترین عواملی که میتونیم صحبت بکنیم برای کاهش وزن این هستش که بهترین کار اینه که ما غذای سالم بخریم تا غذای سالم بخوریم. من ندیدم واقعا کسی که غذای ناسالم بخره و این غذا در خونه استفاده نشه. پس یکی از بهترین جاها برای کنترل غذایی که ما روزانه داریم اون رو استفاده میکنیم زمانی هست که ما اون غذا رو داریم میخریم. پس یادمون باشه زمان خرید باید بسیار با هوشیاری خرید کرد. دقت کنیم به لیبل های غذاها، اینکه مثلا ماستی که داریم میخریم پرچربه یا کمچربه، شیرش چطوره، آیا نوع میوهی که داریم میخریم میوه کوچکی هست که فیبر بالا و قند کمتری دارد یا میوه بسیار رسیده بزرگ و درشتی هست که قند بالاتری دارد، آیا نوع سبزیجاتی که داریم میخریم آیا رنگ نارنجی و قرمز دارد که مطلوبه، آیا گوشتهایی که میخریم گوشت چرب هست یا گوشتهایی هست که چربی کمتری دارد. با همین روال اگر ما بخوایم انتخاب‌های درستی داشته باشیم قطعاً این انتخاب‌ها به عنوان خریدمون به سفره سلامتی تبدیل خواهد شد که میتونه کمک کنه برای ما که بتونیم کاهش وزن داشته باشیم. توصیه میکنم که زمان گرسنگی خرید نکنیم. زمانی که ما گرسنه هستیم انتخاب‌های نادرست انجام میدیم. غذاهای شیرین‌تر، غذاهای چربتر و غذاهای ناخواسته‌تری رو خواهیم خرید. در مقایسه با زمانی که ما سیر هستیم که اتفاقاً زمانی است که غذاهای سالم‌تر می‌خریم، مثل سبزیجات، میوه‌جات مناسب، غذاهای کم‌چرب‌تر و متنوع‌تر. حتی توصیه می‌کنم که از قاشق‌های کوچیک‌تر که سنگین‌تر هم هستن استفاده بشه. سنگینی قاشق باعث میشه که ما حس پری قاشق بیشتری داشته باشیم و این تفکری که غذای بیشتری دریافت کردیم رو داشته باشیم. حتی در خیلی از موارد توصیه میشه از چنگال به جای قاشق استفاده کرد که خود این باعث طولانی شدن زمان خورانش ما و کمتر شدن دریافت غذای ما میشه. توصیه میکنم از بشقاب هایی که رنگ سرد دارن استفاده بشه، مثل آبی و توسی. در مقایسه با بشقاب یا رومیزی که رنگ شادتری دارن مثل نارنجی و قرمز، زمانی که ما از رنگ‌های سرد استفاده می‌کنیم دریافت غذایمون کمتر میشه. توصیه می‌کنم که هنگام غذا خوردن به تلویزیون تماشا نکنیم، با موبایل کار نکنیم، با کامپیوتر کار نکنیم و اگر واقعا لازم هست شاید یک موسیقی خیلی ملایم شاید بتونه آرامش ما رو بیشتر بکنه که خود اون آرامش بیشتر باعث کاهش دریافت غذایی خواهد بود. در صورتی که اگر ما در هنگام غذا خوردن داریم به فیلمی تماشا میکنیم که فیلم هیجانی هست یا فیلمی هست که توش قصه دارد یا حتی فیلمی هست که خیلی خنددار هست، میتونه که دریافت غذای ما رو افزایش بده. پس بسیار توصیه میشه که هنگام غذا خوردن اجتناب بشه از این نوع برنامه های تلویزیونی. توصیه میکنم که تنها غذا نخورید، با دوستان و خانواده غذا بخورید که در این مورد کنترل غذا خوردنتون بسیار راحت تر خواهد بود. بنابراین چند تا توصیه که خدمت دوستان عزیز عرض کردم میتونه در طولانی مدت باعث کم شدن دریافت غذای ما و کاهش دریافت انرژی ما بشه که در طولانی مدت میتونه به کاهش وزن ما کمک کنه.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، در ارتباط با مریضی نسبتاً شایع اوتیسم برای ما صحبت کردند. گفتن که از هر 60-70 نفر تولد زنده در دنیا یک نفر میتونه مبتلا و مصاب به اوتیسم باشه و اشاره شد که یک اختلال در ایجاد روابط است، یک اختلال رشدی در مغز است که اینا نمیتونن ارتباط برقرار کنن یا ارتباط نامناسب برقرار میکنن. هم ارتباطات کلامی و زبانی اینها دچار مشکل است، ارتباطات اجتماعیشان، رفتاریشان، ارتباطات چشمی، در بازی کردن، در گفتار و صحبت کردن اینا تأخیر دارن و از این قبیل که توضیحات بسیار ارزشمندی داده شد. راجع به علت هم اشاره کردن که مهمترین علت ژنتیک و ارث است. داتا 15% هم گفتن که علل محیطی در ایجاد اوتیسم نقش داره، مثل وزن کم تولد که زیر 1 کیلو 500 گرم باشه، یکی زود به دنیا بیایه، یعنی زودتر از هفته 26 حاملگی ای به دنیا بیایه، یا یکی با فلزات سنگین طفل ارتباط داشته باشه، اینا میتونه عوامل سهیم در ایجاد اوتیسم باشه. ادامه بحث شما با ما همراه باشین، انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره. خب دکتر سید علیزاده، با توجه به صحبت ها و فرمایشاتی که راجع به نقش ژن و ژنتیک و اختلالات ژنی شما گفتین، اینال اگر یک مقدار در رابطه با ماهیت و ویژگی های اینمی مریضی، سیر شروع، امی پیشرفتش، پروسی پیشرفتش از نظر شدت و اینها برای ما معلومات بدین. یکی اینه که خود مریضی از نظر شدت و حدت چطور است، یکسان است، یعنی فرق میکنه در افراد. در این ارتباط اگر یک توضیحات بفرمایین که آیا تمام مراحل و اقسامش غیر قابل کنترل است، قابل درمان هست، چی کارهایی باید صورت بگیره، ممنون میشیم.
خب ما توی یه تعریف کلی در مورد اختلال اوتیسم آوردیم. اولین صحبت این هستش که یک اختلال عصبی رشدی است. عصبی رشدی یعنی حتما یک ساختارها و عملکردهایی از مغز دچار آسیب شدن، حالا شدت خفیف تا شدت های زیاد، و رشدی یعنی که در دوران تکامل فرد هستش، به طوری که اغلب این موارد تا قبل از 3 سالگی علائم انقدر بارز میشن که خانواده به فکر میفته و تشخیص گذاشته میشه.
بله.
و شاید یه 10-15% موارد خفیفه که هولوش مثلا 7 سالگی یا 8 سالگی بره. این تو اون موارد هم حتی اون علائم بودند، ولی خب خانواده حالا یا پیگیری نکرده یا دنبال نکرده.
بله.
نکته دوم این هستش که در پسران 4 برابر بیشتر از دختران هستش، به خاطر همین که ما در واقع ما پسرای دارای اوتیسم خیلی بیشتر میبینیم تا دختر، انگار که توی نظریه‌های نوروساینس میگن مغز مردانه در واقع استعداد پذیری بیشتری برای بروز اوتیسم داره.
بله.
و بیشتر علائمش میخوره. نکته مهمی که الان هستش اینه که شیوع آن در دهه گذشته افزایش پیدا کرد. ببینید توی یه مسئله هست که میگن آیسونومی اوتیسم در واقع استفاده میکنه.
بله.
واقعیت اینه که ما تو دهه گذشته یه واقعیت، یعنی ما شاید آماری که الان داریم میدیم، ما مثلا 2002 و 2003 میگفتیم 1 در 1500 نفر، الان میگیم 1 در 60 نفر، یعنی 25 برابر. این به این معنی نیستش که واقعا تو این 10-12 سال 15 سال یهویی یه علتی شده. خب ما بیشتر میشناسیم، خانواده ها آگاه تر شدن، مراکز تشخیصی زیادتر شده.
بله.
خانواده میتونه بیره، حالا قبلا 6 تا بچه بود، یکیش هم بالاخره ارتباط قرار نمیکرد، تازه میگفتن تو خونه بهتر، خلوت هم هست، کم صدا نمیکنه، ولی الان تک بچه‌ای یا 2 بچه‌ای هستش. به خاطر همین این شیوع هست، کما اینکه بخشی از علتش هم واقعا به خاطر این هستش که به دلایل، حالا اینکه خب ببینین ما الان آمار مرگ و میر بچه‌هامون اومده پایین، زندگی می‌داریم 1000 گرم زیر 1500 گرم، شاید قدیم که امکانات نبود میمرد، الان میمونه. خب این باعث در واقع بروز اوتیسم میشه.
بله.
پس شیوعش در واقع این بیشتر شده، 3 سطح خفیف، متوسط و شدید داره. نکته که اینجا خیلی مهمه ما بدونیم این هستش که واقعا طیف خفیف و متوسطش قابل نجات دادن هستن، یعنی قابل این که کاملا فرد در زندگی روزمرهش مستقل بشه، نوع خفیف دانشگاه بره، شغل داشته باشه، مدرسه بره، نوع متوسطش در فعالیت‌های روزمره زندگی در حتی شغلی که یکم هم ساپورتش کنی مستقل بشه. و واقعا اون نوع شدید که ما میگیم جالبه بدونیم 20-25% این طیف در واقع شدید هستن و بنابراین 75% با مداخلات پزشکی و توانبخشی قابل نجات دادن خودش و زندگیش.
بله.
بنابراین اینی که ما خانواده ها بعضی وقتا خب اولین جلسه بهشون روانپزشک میگه که کودک اوتیست، این خبر بده دیگه، ما توی روانپزشکی میگیم، ولی واقعیت این هستش که خب الان که انواع مطالب درست و غلط تو اینترنت هست، خانواده رفته خونده و الان واقعا فکر میکنه دیگه زندگیش تموم شد دیگه. ولی ما تو نوع خفیف و متوسط درسته که تو تعریف میگیم یک اختلاله که ممکنه سالهای زیادی از اون باشه، ولی این فرد میتونه مستقل بشه، بنابراین از نگاه پزشکی پس درمان پذیره، یعنی از این نگاه میشه که درمان کرد، به ویژه که اگه early detection یعنی ما حتی بتونیم زیر 2 سال یا 2.5 و همون زود هنگام درمان رو از 2-2.5 سالگی در واقع شروع کنیم. عللش هم که با هم صحبت و یه نکته آخر این که خانواده ها باید بدونن به جای اینکه واقعا هراس اینا باشه، این